بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. این مسئله اول از مسائل مربوط به استطاعت مالی رو که حالا مسئله نهم میشه در واقع تحریر الوسیله تو این قسمت، من در واقع مطالبش رو در جلسات گذشته عرض کردم. علی حال علارغم این که این مطالب رو من گفتم، دوباره میخوام بگم بعضی نکته ها رو، چون احیانا ممکنه دوستان باز دوباره مراجعه میکنند، یک وسوسه ای براشون پیدا بشه. عبارت صاحب عروه رو به نظرم مناسب باشه توی این مسئله بخونیم. صاحب عروه شبیه حضرت امام عبارتشون هست، البته با تفاوت‌هایی که الان میخونیم که اشاره کرده در واقع به ادله توی این بحث. ایشون میفرماد لا خلاف ولا اشکال فی عدم کفایت القدرت العقلیه فی وجوب الحج. میگه جای بحث نیست که قدرت عقلی در وجوب حج کافی نیست، بل یشترط فیه الاستطاعت الشرعیه، بلکه در وجوب حج توجه دارید از ابتدای بحث تا حالا بارها گفتی ما داریم شرط وجوب حج رو میگیم، نه شرط صحت. ها کسی این شرط رو نداشته باشه بره حج، حجش صحیحه، کسی در صحت حجش اشکال نداره، فقط حج واجب نیست. بعدن اگر مستطیع بشه باید حج واجبش رو انجام بده. اون چی که شرط است در وجوب حج، ایشون میفهمن استطاعت شرعیه است و هیه، یعنی استطاعت شرعیه، کما فی جمله من الاخبار از زاد و راحله. استطاعت شرعیه داشتن توشه راه و وسیله نقلیه است. فمع عدم هما لا یجب، اگر کسی زاد و راحله نداشته باشه واجب نیست. و ان کان قادرا علیه عقلا بالاکتساب و نحوهی، هرچند که عقلا قدرت بر زاد و راحله داشته باشه از طریق این که بتونه اینا رو به دست بیاره، یعنی کار بکنه و تحصیل بکنه زاد و راحله رو، اینو امکانشو داره، ولی بالفعل زاد و راحله نداره، فرمان این برش حج واجب نیست. خب این قسمتش فعلا محل بحث ما تا اینجاش نیست. ببینید ما بحثمون در این نیست که اگر کسی بالفعل امکان حج نداره اما در آینده میتواند با کاری که الان میکنه اون امکان رو برای خودش فراهم کنه، آیا واجبه براش که بره اون کارو بکنه؟ این آدم الان مثلا فرض کنید برای سفر حج 5 میلیون تومان نیاز داره، 5 میلیون نداره، ولی میتونه یه تجارت انجام بده 5 میلیون به دست بیاره که برای سفر حج لازمه. آیا واجبه براش که بره اون تجارت انجام بده 5 میلیون رو به دست بیاره و بره حج؟ نه، واجب نیست. چون حج وقتی واجب میشه که این استطاعت داشته باشه، و این الان که استطاعت نداره حج براش واجب نیست، تحصیل استطاعت واجب نیست. اینو ما هم قبول داریم، همه قبول دارن، این محل بحث نیست تا اشتباه نشه. اون چی که محل بحث اینه، و هل یکون اشتراط و وجود راحله مختصن به صورت الحاجت الیها، آیا این که میگیم راحله لازمه، حالا مثلا مرکب، این مخصوص به صورتی است که نیاز به راحله وجود داره؟ لعدم قدرتهی علی المعشی، چون این شخص نمیتونه پیاده بره. او کونهی مشقتن علی، یا پیاده رفتن براش سخته، میتونه بره ولی سخته. او منافیان لشرفهی، یا نه اصلا براش سختم نیست ولی با موقعیت اجتماعی او سازگار نیست که بخواد این سفر رو پیاده انجام بده. آیا فقط در این حالت راحله لازمه، یعنی در حالتی که نیاز بهش وجود داره، نمیتونه راه بره یا راه رفتن براش سخته یا منافات با جایگاه اجتماعی و شخصیت او داره، یا نه او یشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجت الی. این محل بحث ماست که آیا اگر کسی هیچ نیازی به راحله نداره، راه رفتن براش آسونه، هیچ مشقتی نداره، منافاتی هم با شأن اجتماعی او نداره، آیا این هم باید حتما راحله بر وجود داشته باشه تا حج براش واجب بشه؟ مرحوم سید میفرمان مقتضای اطلاق اخبار که روایت چه قبلا خوندیم و گفتیم تعبیر بود، سبیل چیه؟ از زاد و راحله و بعضی چیزای دیگه، صحت بدن، تخلیت و سرق، حالا اون محل بحث ما نیست، یا مثلا استطاعت از زاد و راحله و مثلا تخلیت و سرق و صحت بدن. این یک. دو، والاجماعات المنقوله. ایشون میگه مقتضای اطلاق اخبار و اجماعات منقوله دومی است. دومی یعنی چی؟ یعنی یشترط مطلقا. و ذهب جماعت من المتأخرین الى الاول، یعنی این که در صورت حاجت شرطه. چرا؟ لجملت من الاخبار المصرحه بالوجوب ان اتاق المش بعضن او کلن، به خاطر بعضی از روایاتی که تصریح کرده که اگر شخص توانایی پیاده رفتن رو داره، حالا بخشیش رو یا تمامش رو، حج بر او واجبه، که روایت چه باز دیروز و جلسات قبل خوندیم، حالا دوباره امروز هم بعضیش رو اشاره میکنم. به دعوا، این به دعوا دعوای کسانی است که ذهب الالاول، یعنی اونایی که قائل شده اند راحله فقط در جایی شرط وجوب حجه که نیاز به اون باشه، آمدن گفتن اون روایات که میگوید استطاعت یعنی زاد و راحله، کنار این روایات که میگوید انعتاق المعشی حج واجبه قرار بدی، مقتضای جمع بین این اخبار این میشه که ما میگیم که پس اون که فرمود زاد و راهله مال کسی است که نیاز به زاد و راهله داشته باشه. به دعوا ان مقتضی الجمع بینها، یعنی بین هذه الروایات الاخبار المصرحه بالوجوب و بین الاخبار الاوله، و به اون بین اون اخباری که ابتدا اشاره کردیم که مقتضی اطلاق الاخبار، این تعبیر اخبار اوله هم تو عبارت شیخ هست توی ذیل روایت، حالا بعداً میخونیم که این تعبیر اخبار اوله، البته این تعبیر تعبیر خیلی عربی نیست ولی اب نداره، بالاخره چون شیخ طوسی گفته سید یزدی هم بگه اب نداره، والا این عربی نیست خیلی، اول با تا تأنیث مؤنث نمیشه، اوله نداریم، ثانی ثانیه داریم ولی اول اوله نداریم، حالا اب نداره، شیخ طوسی فرموده ایشون هم. بله، حملها علی صورت الحاجه، یعنی اون اخبار مطلق رو، اخبار اوله رو به قول ایشون حمل کنیم بر صورت حاجت، بگیم این که فرمود زاد و راحله یعنی در صورت که نیاز به راحله باشه، مع انها یعنی باز همون اخبار اوله، منزلتون علی الغالب، اینا تنزیل میشن بر غالب، چون غالب افراد قبلا هم عرض کردیم نیاز به راحله دارن، تعداد کسانی که بتونن پیاده برند و زحمت نباشه و منافاتی با شأنشون نداشته باشه خیلی کمه، بل انصرافها الیها، بلکه اصلا مدعی میشیم که روایات زاد و راحله منصرف به کسی است که نیاز به زاد و راحله داره. علی رغم اینها خود مرحوم سید فتوا میده به دومی، میگه والاقوا هو القول الثانی، یعنی چی؟ این که مطلقا شرطه. چرا؟ لاعراض المشهور، یه چون مشهور فقها ان هذه الاخبار، هذه الاخبار یعنی چی؟ یعنی اخبار مصرحه بالوجوب، میگه از اینا اعراض کردن، چون اعراض کردن مع کونها، با اینکه این روایات به مرعن منهم و مسمعن خود اونا هم این روایت دیدن دیگه، اینجوری نیست که این روایت ما دیده باشیم اونا ندیده باشن، این روایت رو اونا هم دیدن. علی رغم اینکه این روایت رو دیدن و این روایت میگه این اتاق المش حج واجبه، باز اینا گفتن نخیر حتما زاد و راهله شرطه. خب اگه اینطوره فلازم طرحها باید این روایت رو بذاریم کنار. او حمل این روایات علی بعض المحامل، یا اینکه این روایات رو بیاییم بر برخی محملها حمل کنیم. مثل چی؟ بگیم آقا این که فرموده ان اتاق المش برن حج، حملش بکنیم بر حج مندوب، بگیم یعنی مستحبه، واجب نیست، اما اینجوری برن حج این خودش مستحب. البته خود سید میگه و ان کان بعیدن عن سیاقها، میگه این حمل بعید از سیاق این روایاته، مع انها این روایات مفسرتون للاستطاعت فی الآیت الشریفه، میگه این روایات بر در مقام تفسیر آیه آمده و ظاهر آیه این روایت رو میگه که دیروز هم اشاره کردم این نکته رو. ببینید این روایت قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حضرت در جواب به این سوال راجع به این آیه میفرماد یخرج و یمشی ان لم یکن انده، که تو این روایت دیگه داره که ظاهرا اینجا افتاده، تو نقل استفسار داره ان لم یکن انده ما یرکب، حضرت فرمان یخرج و یمشی ان لم یکن انده ما یرکب، قلت لا یقدر علی المش قال یمشی و یرکب، قلت لا یقدر علی ذلک اعنی المش قال یخدم القوم و یخرج معهم. مرحوم سید میفهمد ما بگیم این روایت میخواد بگه مستحبه، یعنی اگه کسی میتونه پیاده بره پیاده بره، اگه ترکیب پیاده و سواره میتونه بره پیاده و سواره بره، اگر میتونه خدمت یه قومی بکنه و بره حج بره، بگیم این مستحبه. میگه ولی این خلاف ظاهر روایت و خلاف این نکته است که این روایت ذیل این آیه بیان شده و آیه هم ظاهرن داره شرط حج واجب رو بیان میکنه. البته این احتمال سید مطرح میکنه، عبارت سید رو دوباره دقت کنی، و حمل الآیت علی القدر المشترک بین الوجوب و ندب بعیدون، میگه این که ما بگیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اعم از حج واجب و حج مستحب رو میخواد بیان بکنه، میگه اینم بعیده، چون ظاهر قبلا اینو اول بحث حج گفتیم، ظاهر لله علی الناس اینه که این واجبه نه مستحب، این بیان حج واجبه، و شرطش من استطاع الیه سبیلا، این شرطش، این یه احتمال. او حملها یعنی اون روایات رو حمل کنیم علی من استقر علیه الحجة الاسلام سابقا، بگیم این که فرمود من اتاق المش، یعنی اگر یکی قبلا حج برش واجب شده، شرایط استطاعت رو داشته، مثلا زاد و راهله داشته، ولی اون موقع که داشت و همه شرایط بود اقدام به حج نکرد، حالا که برخی از شرایط رو از دست داده از جمله زاد و راهله، روایت می فرماد ولو به زحمت هم شده باید خودش رو به حج برسونه. البته سید می فرماد و هو ایزن بعیدون، میگه البته این حمله ولی خب اینم بعیده او نحو ذلک. بعد میگه خب برای این که تعبیر این که حج واجبون علی من اتاق المش که عبارت روایته، بگیم یعنی قبلا واجب شده، این خیلی دیگه عجیبه دیگه. حضرت فرمود ان حجۃ الاسلام واجبتون علی من اتاق المش من المسلمی، بگیم یعنی حجۃ الاسلام واجبتون بر اون کسی که قبلا شرایط استطاعت رو پیدا کرده و انجام نداده، الان شرایط استطاعت رو از دست داده، اینو میخواد بگه. این خیلی بعید از این روایت، ظاهر روایت اینه که هر کسی که میتونه پیاده بره حجۃ الاسلام برش واجبه، مثلا این خودش شرط وجوبه، نه اینکه قبلا واجب شده حالا میخواد در مقام اتیان ولو
این آیه رو میگه علیه دین و برگردنش باشه، این که قطعیه که برش حج واجب نیست.
چرا؟
با این که دین برگردنش هست میگه نه، از
بارش
حج واجبه.
چرا دین کسی باید گردنش باشه قطعا حج واجب نیست؟ چی گفته؟ این مرور
باشه باید حج برش واجب
نیست. کی گفته که کسی مغروض باشه حج برش واجب نیست؟ کی گفته یکی از شرایط حج اینه که شخص مغروض نباشه؟ اگر دین حاله که پولشو داره بده و نمیده و با ندادن اون میخواد بره حج، بله. ولی اگه دین معجله، من یه دینی گرفتم 6 سال دیگه قراره پولشو بدم، الان پول حج رفتن ندم، کی گفته که من مستطیع نیستم؟ کی هم چرت میزنه؟ اگه اینطوری باشه اکثر مردمی که میرن حج، حج برشون واجب نیست، چون اکثر اینا یه دیونی بر عهده‌شون هست دیگه. کی گفته باید همه دیناتو صاف کنی بعد بری حج؟ بله دین حال و بله ها، ولی دین معجل که زمانش نرسیده شما فرصت داری. شما مثلا یک کسی است، فرض کن 10 میلیون تومان قرض کرده 5 سال دیگه باید بده، الان مثلا 10 میلیون تومان داره که باش میتونه بره حج و میدونه که بره حج برگرده میتونه اون دین رو سر وقت خودش بده. اینکه لازم نیست الان بره دین رو ادا کنه که 5 سال دیگه وقت داره، الان حجش رو باید بره انجام بده. بعد علارغم این که مرحوم سید فتواش اینه میگه و کیفکان فل اقوا ما ذکرنا، همینی که ما گفتیم یعنی مطلقا زاد و راهله شرطه. بعد میگه و انکان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالاخبار المذبوره، میگه ولی سزاوار نیست عمل به این اخبار ترک بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی راهله نداره ولی نیازم نداره، احتیاطش اینه که حجش رو انجام بده، خصوصا به نسبت الى من لا فرق عنده بین المش و رکوب او یکون المش اسهل لانصراف او یکون المش اسهل. چرا؟ لانصراف الاخبار الاوله عن هذه السوره. سید اینجا دیگه نمیتونه نگه، میگه اون اخبار مطلق قطع ان شامل کسی که پیاده رفتن براش از سوار رفتن راحت تره شامل این نمیشه دیگه. اینا سید نمیتونه بگه، اینه دیگه مجبور میشه با اینکه دوست نداره بگه فتواش خلاف بشه. بعد میگه آخرش میگه لولا الاجماعات المنقوله و الشهره لکان هذا القول فی غایت القوه. یعنی خلاصه ته دلش سید معتقده که اونی که از روایات فهمیده میشه همون نظر اوله که زاد و راهله شرطه در جایی که نیاز بهش هست. میگه اما چه کنم این همه علما گفتن که زاد و راهله مطلقا شرطه، لولا این جماعت که اینو گفتن ما میگفتیم اونو. میگه خب ما حالا فعلا نمیگیم، بالاخره آقایون گفتن که چیز ما هم نمیگیم. این فرمایش سید خودش نشون میده که اگر ما بحث اجماعات منقوله رو کنار بگذاریم، حکم همینیه که مرحوم نراقی، صاحب هدای، مرحوم سبزواری، مرحوم فیض، عبارت حالا علامه به یک شکلی که حالا بعد اشاره میکنم برش دلالت میکنه. نکته مهم این اجماعات منقول است. میگن آقا این آقایون این روایات رو دیدن و بهش عمل نکردن. بنده احتمال نمیدم اینا دلیلی داشتن که به این روایات عمل نکنن. نکته اصلی اینه که مرحوم شیخ یه توجیهی کرده این روایاتو، همین حمله بر استحباب و که الان میگم. شیخ این دوتا روایتو که نقل میکنه ذیلش توجیه میکنه، دوتا توجیه، یکی میگه اینا حمله بر استحباب میشن، دوم این که میگه اینا نوعی تقیین. حالا هر دوشو توضیح میده. خدا رحمت کنه مرحوم شیخو، واقعا این هیمنه فقهی شیخ بعد از او، خب 100 سال که علما مقلد شیخ بودن، هر چی شیخ گفته اونا گفتن سمعن و طاعه، اجتهادشون به این بوده که رساله شیخ رو که قبلا منتشر شده بوده دست نویس میکردن، یه دور دیگه از روش مینوشتن میشد رساله اینا. اینا که اینجوری بودن. بعد از اینا هم یه دو اومدن گفتن خب این همه میگن این، ما چجوری بگیم یه چیز دیگه. خیلی هم اینجوری بودن، این همه میگن این. این به نظر من اینا هیچ کدومش اعتباری نداره. این من اینجوری نیست که اجماعات قبول نشه، مثل آقای خویی که حب اجماع میرسن میگن ولش کن بریز کنار. نه من اینجوری نیستم. بعضی جاها ما اجماع رو اعراض اصحاب قبول داریم، ولی اینجا واقعا بنده وجدانن احتمال نمیدم که شیخ یک شاهدی بر حمله بر استحباب داشته و ذکر نکرده. این یه چیزه، حالا به چه دلیل شیخ اینجوری تو ذهنش بوده من نمیدونم، این یه چیزی برداشت شیخه. شیخ برداشتش اینه که روایت فرموده زاد و راهله، و این روایت تو اهل سنت هم هست. حالا بعد میگیم که اتفاقا برخلاف نظر مرحوم شیخ که فرموده این روایات حمله بر تقیه میشه، اگه قراره از این دوتا نظر یکی یا حمله بر تقیه کنیم، همون نظری که مشهور فقهای شیعه گفتن باید حمله بر تقیه کنیم، چون مشهور اهل سنت هم نظرشون همینه. اگه قرار تقیه باشه، مشهور اهل سنت همینه میگن. در بین فقهای سنی الان اشاره میکنیم فقط مالک مخالفت کرده در این مسئله، بقیه فقهای سنی نظرشون همون نظریه که مشهور فقهای شیعه قائلن. بنابراین اگه قرار این روایات یه گور مثلا بگیم تعارض با هم دارن و بخوایم، تعارض ندارن. خب این روایت میگه زاد و راهله، اون روایت میگه که من اتاق المش حجت الاسلام واجبتو، میگیم خب زاد و راهله لمن احتاج الیهما، این اصلا تعارض نداره، معلومه دو تا روایت بدید دست هر عرفی میفهمه. خب یعنی اون که زاد و راهله میخواد اونیست که من لم یتق المش، که نوع مردم هم طاقت پیاده رفتن این راهو ندارن، مگر اینکه به قول علامه هلی خیلی نزدیک باشن، ولی خب دور باشه که طاقت پیاده رفتن داره. بنابراین اولا تعارض نیست بین این روایات که بخوایم یکی رو مثلا کنار بگذاریم، قابل جمعه. ولی اگر تعارض بود، اگر قابل جمع نبود و قرار بود یکی رو حمل کنیم بر تقیه، روایت زاد و راهله رو هم میکردیم بر تقیه، نه این روایتو. که اونی که مشهور اهل سنت قائلن اینه، تقیه اگه قرار امام معصوم بکنه، از یه رأیی که حالا یک کس خاصی یک گروه شاذی میگن که تقیه نمیکنه، که تقیه از رأی عمومی اهل سنت معنا داره. حالا یک شخصی، یه فردی که رأیش خیلی هم چیز نیست، از او که نمیاد حضرت تقیه کنه. علی حال این روایات رو من یه بار دیگه حالا از یه جهت دیگه بگم خدمت شما.
یه دسته دوم روایات نبود، ما با اون دسته اول که مخصوصی
بودم همین فتوا بعید نبود. یعنی ببینید الان که هست خب راحت تره، اگر نبود بعید نبود. ما بگیم زاد و راهله که فرموده، همون تعبیری که خود سید هم داره، اصلا این تعبیر ناظر به بحث تعارض و وجود روایات دسته دوم نیستا، بل انصرافها الیها. که اگر وقتی مثلا حضرت میفرمود که خب استطاعت یعنی داشتن توشه راه و وسیله نقلیه، میگیم خب معلومه این برای کسیه که وسیله نقلیه نیاز داره، و الا اگه کسی مثلا خونش دو قدمیه مشاعره که پیاده رفتن براش هیچ کاری نداره، بگیم اینم حتما باید وسیله نقلیه داشته باشه، نیست دیگه. خب من استطاع الیه سبیلا دیگه این مقدار رو میگیره قطعا. بعد حالا اشاره میکنیم من استطاع الیه سبیلا، همونطوری که من فکر کنم عبارتشو نیوردم، مرحوم میرزا محمد تقی آملی توی مصباح الهدا ایشون به این نکته اشاره میکنن، درستم هست. ایشون میفرماد این استطاعتی که در آیه آمده یا در تعابیر روایی، این یک حقیقت شرعیه نیست، استطاعت یه امر عرفیه. بله گفتیم مقصود از استطاعت این نیست که شما مطلقا قدرت بر حج داشته باشید، این نیست قطعا. یعنی ولو به این که بری بعدن تحصیل مال کنی بری حج، بگیم الان بر شما حج واجبه که بری تحصیل مال کنی تا بری حج، این لازم نیست، قطعا این نیست. به این که ولو به زحمت و مشقت و خلاف مثلا شأن خودت پیاده به یک ضرب و زوری خودتو برسونی به مکه و حج رو انجام بدی بگیم واجبه، نه این واجب نیست. اینا همه تو استطاعت عقلی به تعبیر آقایون قرار میگیره، قطعا این نیست. اما آیا استطاعت یه معنای شرعیه که بعضی ادعا کردن؟ گفتن آقا استطاعت اینجوری معنای شرعی محض به این معنا، یه حقیقت شرعیه است. شارع گفته آقا کسی مستطیعه، کسی حج برش واجبه که توشه راه و وسیله نقلیه رو داشته باشه، ولو اینکه خونش بغل مشاعره، هیچ نیاز به وسیله نقلیه نداره. الان تو همین شرایط فعلی حج ببینید، قبلا که الان مکه بزرگ شده، قبلا هم بالاخره یه عده‌ای اونجا ساکن بودن، الان مکه بزرگ شده، مثلا از اون هتل ما در بعثه در مکه دار هادی تا جمرات پیاده اگر خلوت باشه یک ربع راهه، یک ربع راه پیاده است از هتل ما تا جمرات، که در وقتی که شلوغه با وسیله نقلیه بیشتر طول میکشه تا پیاده. یعنی پیاده مثلا وقتی شلوغه نیم ساعته میشه رفت، با وسیله نقلیه دو ساعت طول میکشه اون راه ها بری، چون راه بندونه. پس حالا اگه کسی خونش اون طرفتر باشه، الان بعضی خونه ها هست الان توی مکه بغل جمراته، بعضی خونه ها هست مثلا بغل مناه، تا اون طرف چون ساختمون ها رفته جلو تا اون به اصطلاح پل ملک خالد و ملک عبدالعزیز، اونا اصلا میخوره وسط منا، خونه ها اونجاست. خب مکه الان توسعه پیدا کرده، حال مثلا اون زمان قبیله ها کسای اونجا زندگی میکردن، یا تا عرفات، حالا مثلا تا عرفات فاصله مقدار بیشتر، پیاده رفتن برای نوع افراد سخته چون حدود 17 کیلومتر تا منا فاصله داره، سخته. ولی حالا مثلا کسی، حالا خونه کسی مثلا 1 کیلومتری عرفات قرار داره، ما بگیم حتما تو باید وسیله نقلیه باشه تا حج برات واجب باشه، اون همه فقها گفتن نه الان میرسیم. مثلا اینو همه براشون واضحه. و این بحث هم فقط رو همین مصادیقه. اصلا این بحث من نمیدونم چرا اینقدر توی فقه، حالا چون خیلی بحث شده من اینجا زیاد بحث میکنم، و الا من خودم به نظر اصلا نیاز به بحث نداره. اصلا مصادیق این بحث این موارد خیلی محدودیه، نوع افراد نیاز به زاد و راهله داره، اونایی که نیاز ندارن خیلی موارد نادریه، و اون موارد نادر خیلیشو، خیلی از اینایی که گفتن زاد و راهله شرطه اونجا گفتن شرط نیست. الان عبارت علامه رو میخونی، علامه خودش میگه زاد و راهله مطلقا شرطه، بعد میگه اما اونی که تو مکه هست راهله برای شرط نیست. برای همین هم گفتن علامه که میگه شرطه، یعنی برای اون کسی شرطه که نیاز داره. عبارت حالا میخونیم، عبارت حالا
جان درست برای صورت حاضر فقط عبارت، چون یه مثالش ملاقی هم نشرت میره
بله،
این چیز حج
مرفت نداره،
مثلا تو حج میگن که مثلا همین
محرم
میشن لباس
خود رو در میارن که نه، اون بعد از وجوب حجه. ببین الان همه بحثای ما قبل از وجوب، سوال اینه کسی که الان پیاده رفتن با شأنش منافات داره آیا حج بر او واجب میشه یا نه؟ چرا چرا
منافات
چرا؟ ببینید ماش قبل از وجوب حج، اون فرمایش شما بعد از وجوب حج ها، بعد از وجوب حج یه بحث دیگه است، ما قبلشو داریم میگیم. آیا قبل از وجوب حج اگه مثلا مشقت داشت حج بر او واجبه؟ میگیم نه. بعد که واجب شد مشقت هم داشت باید بره انجام بده، اون بعدش ولو مشقت هم داشت باید انجام بده، الان قبلشه. آیا شارع رفتن به حج رو با مشقت کافی دونسته در وجوب حج؟ میگیم نه، این کافی نیست، واجب نمیشه حج. اما اگر واجب شد و حالا برای من رفتن به حج مشقت داره، باز باید برم؟ این بله، حالا باید بری ولو مشقت داره. این دو تا بحثه ها. به همین دلیل آقایون میگن، حالا بعد میگیم، خود امام همه گفتن، همه فقها میگن بعد از استقرار حج شما باید بری حج ولو به زحمت، میتونی باید بری دیگه. اونجا دیگه نمیگن اگر مشقت نبود و فهم، هر جوری شده باید خودت بری حجتو انجام بدی. چرا؟ چون حج واجب شده. الان ما قبل از وجوب داریم بحث میکنیم، همه این بحثا شرط وجوب حجه. بعد از وجوب و استقرار وجوب اون موقع دیگه حالا شرایط عوض میشه، اصلا بحث کاملا تغییر میکنه. خب یه نکته ای که میخواستم عرض کنم راجع به این روایته، این روایت رو که حالا این نقل وسائل به این شکله که الان اینجا اشاره میبینید و این نقل استبصاره، این روایت رو مرحوم شیخ نقل کرده به سند خودش از حسین ابن سعید اهوازی که سند شیخ به حسین ابن سعید اهوازی صحیحه. حسین ابن سعید اهوازی نقل کرده از قاسم ابن محمد، این قاسم ابن محمد قاسم ابن محمد جوهریه. مرحوم شیخ در رجال خودش گفته واقفیه، قاسم ابن محمد جوهری واقفیست، اب نداره واقفی بودن مضر به صحت به اصطلاح روایت نیست. این قاسم ابن محمد ما ثقه میدونیمش، چرا؟ یک، ابن ابی عمر از این نقل کرده، 4 روایت ابن ابی عمر از قاسم ابن محمد جوهری داره، این یک، و ما معتقدیم که ابن ابی عمر لا یروی و لا یرسل الا عن ثقته، حتی اگر یک دونه روایت از یه نفر نقل کنه ما میگیم اون یه نفر رو ثقه میدونه، دلیلش هم تو تحریر المقال توضیح داره. این یک. دوم که از این برای من مهمتره اینه، حسین ابن سعید اهوازی نزدیک 800 روایت، بیش از 800 روایت از قاسم ابن محمد جوهری نقل کرده، و ما قبلا بارها گفتیم که وقتی یک شخص ثقه‌ای مثل حسین ابن سعید از یک کسی نقل میکنه، اگه یکی 2 تا 4 تا 5 تا نقل کنه میگیم این دلیل بر وثاقت اون شخص نمیشه، خب میگه این اینجوری گفته، ولی وقتی روایاتش زیاد شد اونم در این حد 800 روایت حسین ابن سعید نقل کرده از قاسم ابن محمد، قطعا حسین ابن سعید اهوازی قاسم ابن محمد جوهری رو ثقه میدونسته، کسی که یکی رو ثقه نمیدونه 800 تا روایت ازش نقل کنه، یه دونه 2 تا 3 تا عیب نداره، یا علی آدم ضعیفی هم ما 2 تا روایت نقل کرده ما میگیم اینو او این گفته دیگه، ولی 800 تا روایت که نقل میکنه. ما اینو بحث کردیم توی تحریر المقال که اکثار ثقه از یک شخص دلیل بر این است که اون شخص اون ثقه اون شخص رو ثقه میدونه، بنابراین قاسم ابن محمد جوهری ثقه است. ان علی، این علی، علی ابن ابی حمزه بطائنی معروفه، همون جنابی که در فضیلتش امام رضا فرمود انت و اصحابو کل کلاب الممتوره، تو و یارانت مثل سگ بارون خورده میمونید، هم خودتون نجسید هم دیگران رو نجس میکنید. این آقای علی ابن ابی حمزه بطائنیه، یکی از رؤوس واقفه است، از مبتکرین مذهب باطل واقفیه است. البته همین آقای علی ابن ابی حمزه بطائنی که امام رضا میگه کل کلاب الممتوره، این وکیل خاص امام کاظم ها، نه شما فکر نکنید که یعنی این آدم یا آدم مثلا بی سر و پایی بوده از تو کوچه پیداش کردن، این یک شخصیت مهم شیعه است، این وکیل خاص امام کاظم علیه السلامه، و خب معلومه امام کاظم که نمیاد وکالتشو به یک آدم ظاهر الفسقی بده، که امام که نمیاد مثلا به یه شرابخوار دزد زناکاری مثلا بیاد وکالت خودش رو، اونم در دوران امام کاظم که امام کاظم نمیتوانسته خیلی کارا رو خودش متصدی بشه به خاطر اینکه عمده دورانش در زندان بوده حضرت. بنابراین این علی ابن ابی حمزه آدم مهمی بوده، بله بعدن انحراف عقیده پیدا کرده، کاری هم که کرده انحراف بزرگیه، چون این ادعا کرد، اینا ادعا کردن فرقه واقفیه که امام منتظر امام کاظمه و امام کاظم اصلا از دنیا نرفته و غایب شده، ادعای اینها این بود، این انحراف خیلی بزرگی بود و هدفشون هم این بود که اموالی رو که دستشون بود حفظ کنن. داستانش هم قبلا براتون گفتم که اینا یه جلسه ای تشکیل دادن، گفتن اموال زیاد و کنیزهای زیادی دست ما هست چه کار کنیم، همین جناب علی ابن ابی حمزه یکی از اینایی است که این نظریه رو مطرح کرد. گفت آقا میگیم امام کاظم از دنیا نرفته، منتظر اموال نگه می‌داریم. ما وکلای امام کاظمیم دیگه، ما نگه می‌داریم. که یونس ابن عبدالرحمن تو اون جلسه مخالفت کرد. گفت آقا این نمیشه، ما که میدونیم حق و امام کاظم از دنیا رفته، همه ما میدونیم و ما میدونیم که امام رضا علیه السلام جانشین اون، چطوری هم حرف باطلی بزنی که بعد اون موقع تهدیدش کردن گفتن حسابتو میرسیم و اینا، که بعد حسابشو رسیدن دیگه، بدنامش کردن توی شیعه. یونس ابن عبدالرحمن رو اینها بدنام کردن تو شیعه، انقدر بدگویی کردن که اون داستان من قبلا نقل کردم که یونس پیش امام رضا علیه السلام بود، دو نفر آمدن، حضرت فرمود تو برو اون اتاق پشتی نبیننت. اون دو نفر آمدن، وقتی رفتن حضرت اومد پرده رو زد کنار، دید یونس ابن عبدالرحمن انقدر گریه کرده چشاش خون افتاده. حضرت فرمود چرا اینجوری میکنی؟ گفت آقا اینایی که انقدر دارن راجب من بد میگن، اومدن پیش شما این حرفا رو میزنن، اینا دوستان صمیمی منن. اگه دوستای صمیمی من که من میشناسن اینجوری نسبت به من تهمت میزنن، اون مردم دیگه چی میگن نسبت به من؟ بعد حضرت فرمود خب اگر یک کسی یک گوهر گرانبهایی تو دستش باشه، همه عالم جمع بشن بگن این یک خزفه، یه تیکه آجره، به درد نمیخوره، ارزش نداره، آیا ارزش این گوهر از بین میره؟ یونس گفت نه. حضرت فرمود تو چه نگرانی وقتی امام زمان تو از تو راضیه؟ حالا این آقای علی ابن ابی حمزه این آدمه، علی رغم همه اینا ما روایات علی ابن ابی حمزه بطانی رو قبول میکنیم. حالا ما اینا رو همه رو گفتیم تا این آخرش اینو بگیم، ما روایات علی ابن ابی حمزه بطانی رو قبول میکنیم. علی ابن ابی حمزه راوی ابو بصیره، برای همین بعضیا فکر کردن ابو بصیر هم واقفیه، ولی ابو بصیر واقفی نیست و ظاهراً علی ابن ابی حمزه در واقع به یک معنای اساکش ابو بصیره، چون ابو بصیر نابیناست و این دائم همراه ابو بصیر بوده. ولی نکتهش اینه که اگر ما مراجعه کنیم به روایات و به تاریخی که اخذ شده این روایات، ظاهراً روایاتی که از علی ابن ابی حمزه بطائنی توی روایات ما هست و روایات ما نقلش کردن، مال زمان به تعبیر اصطلاحی استقامت علی ابن ابی حمزه است، قبل از این که این فرقه واقفیه رو را بندازه. بعد از این که این فرقه واقفیه رو را انداختن اینها، یعنی در دوران امام رضا علیه السلام، چون اینا بعد از شهادت امام کاظم این داستان رو را انداختن، قبلش که این بحثا نبود. اون موقع اصلا دیگه اصحاب علی ابن ابی حمزه رو ترد کردن، یعنی چون امام رضا خب خیلی راجع به علی ابن ابی حمزه تند برخورد کرد. عرض کردم تعبیر امام رضا خیلی تنده دیگه، میگه تو از حال سگ بارون خورده ای. اینا دیگه ترد شدن. در نتیجه روایات علی ابن ابی حمزه که تو جوامع روایی ما هست یا کم هم نیست، این در دوران استقامت علی ابن ابی حمزه، در همون دورانیه که هنوز امام کاظم زنده است و این وکیل امام کاظمه و روایتش هم نوعاً به این شکله، یعنی علی ابن ابی حمزه نقل میکنه از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام. به همین دلیل این روایت سنداً از نظر ما معتبره، هرچند برخی از این روایت تعبیر کردن به حدیث، یعنی سنداً ضعیف دونستن. روایت دیگه که اون روایتیست که حضرت فرمود ان حجت الاسلام واجبتون علی من اتاق المعش من المسلمین، این اصلا سندش محل بحث نیست، سندش معتبره، این دیگه جای بحث نداره. اون روایتی که فقط سندش محل بحثه همون روایت علی ابن ابی حمزه است، چون علی ابن ابی حمزه توشه و چون قاسم ابن محمد جوهری توشه، این دو نفر هستن که محل بحث هستن. البته باز امروز این بحث ما کامل نشد، چون چند تا نکته میخواستم اضافه کنم. از جمله حالا اینو اشاره کردم، فقط اینجا اینم بگم، چون تا شنبه اگر عبارت علامه هلی در منتها رو نگاه کنید، اون نکته‌ای که عرض کردم اینجاست. ایشون میگه اتفق علما علا ان الزاد و راهله شرطان فی الوجود، فمن فقدهما او احدهما مع بعد مسافته لا یجب علیه الحج و ان تمکن من المش. بعد میگه و بهی قال الحسن و مجاهد و سعید ابن جبیر و شافعی و اسحاق و ابو حنیفه، یعنی اکثریت فقهای اهل سنت میگه همین نظرشون. بعد میگه اما مالک گفته ان کان یمکنه المش و عادته سؤال الناس لزمه الحج، اگه گدای دوره گرده حج برش واجبه، خب میره همونجا توی حج گدایی میکنه مثل بعضیا، میگه این برش واجبه. اینم فقط مالک گفته، یعنی اگر اون فرمایش شیخ طوسی که وجه ثانی حمله بر تقیه باشه، این روایات حمله بر تقیه نمیشه، اون روایات زاد و راهله باید حمله بر تقیه بشه که اکثر اهل سنت اکثر فقهای اهل سنت به اون فتوا دادن. دنباله بحث انشاءالله شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.